أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
يسألونك ماذا أهل لهم قل أهل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين فعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. اليوم أهل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. در این دعای مقداری از محللها و محرمها ذکر می شود. در آیه اولین است که یسألونک ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات. حلیت طیبات که در هر دو آیه آمده گذشته از این که اقسام فواکه و حبوبات را شامل می شود اقسام حیوانات را شامل می شود مگر اون چه که با دلیل خارج تخصیص خورد. در جاهلیت طبق آیه 103 همین سوره مبارکه مائده که بعداً به خواست خدا خواهد آمد بدعت هایی می گذاشتن، بعضی از حیوانای طیب را حرام گوش می پنداشتن. در آیه 103 همین سوره مبارکه مائده می فرماید ما جعل الله من بهیرة ولا صائبة ولا وصغیرة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب و اکثرهم لا يعقلون. بسیاری از این حیوانات حلال گوش که طیبن مشمول همون طیباتن و حلالن و اون بدعتهای جاهلی را قرآن گاهی با اطلاق حلال بودن طیبات نفی کرده است گاهی با نهی صریح از این بدعتها اونها را تحلیل کرده است گاهی به صورت آیه محل بحث یعنی آیه 4 و 5 گاهی هم به صورت آیه 103 سوره مائده. پس این که فرمود اهل لکم الطیبات شامل همه اقسام فواکه و حبوبات و گوشت ها خواهد شد الا ما خرج به دلیل. در مسئله صید هم ظاهر آیه این بود که فقط صید سگ شکاری حلال است با اون شرایط یاد شده و صید سایر حیوانات شکاری حلال نیست که باید بعد از تمامیت بحث قرآنی روایات زیر این آیه را هم بخوانیم. اما در آیه 5 فرمود الیوم احل لکم الطیبات که این الیوم نشون میدهد که یک حادثه مهمی است. از این تاریخ به بعد طیبات برای شما حلال شد و طعام الذین اوتوا الکتاب. این طیبات که سرفصل است به عنوان مقدمه یاد شده است. عمده اون طعام الذین اوتوا الکتاب است که بعد از طیبات ذکر شد و ظاهر این آیان است که اون منعی که قبلن بود و رابطه بین شما و کفار منقطع بود در اثر پیروزی اسلام و یأس کافران اگر بخواهید رابطه برقرار کنید عیب ندارد. رابطه در مسائل مهمانی و مهمان شدن و هدیه دادن و هدیه پذیرفتن در باری اقسام گوشت های محلل دو جانبه جایز است، در باری غذاها و پختنی ها دو جانبه جایز است، ولی در باری تشکیل خانواده یک جانبه جایز است. قبلا مجاز نبودید که از اونها همسر بگیرید ولی الان مجازید، ولی نسبت به همسر دادن البته من همچنان باقی است. باید روایات وارده این دو بحث را بررسی کرد. یک قسمت روایاتی است که میگوید صید حیوانات شکاری در غیر سگ شکاری حرام است، مگر اینکه گور کسی زنده بیابد به تزکیه کند. دوم، روایاتی است که مربوط به حلیت طعام اهل کتاب است. درباره صید حیوانات شکاری اگر غیر سگ شکاری باشد مشکلی نیست، چون ظاهر آیه این است که باید اون حیوان شکاری سگ باشد، چون دارد مکلبینه و در مقام تهدید است و روایات هم همین رو تأیید می کند. و اما در مطلب دوم که حلال بودن طعام اهل کتاب است، هم روایات دو طایفه است معارض دارد و هم ظاهر آیه این است که طعام اهل کتاب برای شما حلال است و طعام هم همونطوری که از سایر موارد قرآن کریم به دست آمد، هم مواد گوشتی را میگویند، برای اینکه خدا فرمود اوهل لکم صید البحر و طعامه متاعا لکم، و هم غذاهای پختنی را، گرچه بر حبوبات هم اطلاق می شود. و اما در خیلی از این موارد یاد شده که قرآن کریم به کار برد، یاد مربوط به گوشت هست، نظیر اهل لکم سید البهره به تعام محومت آلکم، یا پختنی ها. از طرف دیگر سیاق این آیات درباره حرام و حلال بودن مواد گوشتی است، یعنی از اصل آیه که فرمود اهل لکم بهیمت الانعام الا ما یطلع علیکم، بعدم که فرمود حرمت علیکم المیته، اقسام گوشت های محرم را شمرد در آیه دوم، و در آیه سوم اقسام گوشت های محلل را شمرد، در آیه چهارم دیگه درباره مسئله جو و گندم سخن نمیگوید. شما می‌بینید همه این بحث‌ها از صدر تا ذیل درباره لحوم است. وحدت سیاق ظهور می‌دهد. البته در خصوص الیوم یا اسال الذین کفروا الیوم اکملت لکم دینکم و امرنند آن، این دو جمله طبق قرینه‌ای که از داخل و خارج تایید می‌کرد معلوم می‌شد که کاری با وحدت سیاق ندارد. اما به استثنایی بقیه با سیاق واحد است و همه اینها درباره لحوم است. آیه دوم درباره لحوم است، آیه سوم درباره لحوم است، آیه چهارم درباره جو گندم است، این که هماهنگ نیست. پس ظاهر قرآن این است که فرمود و طعام الذین اوتوا الکتاب، حد مسلمش این است که لحوم را شامل می شود، البته پختنی ها را هم شامل می شود. اگر ظاهر قرآن این است که ذبیحه اهل کتاب حلال است، اونگاه روایات ما دو طایفه بود، یک طایفه دلالت میکرد بر این که حلال است، یک طایفه دلالت میکرد بر این که حلال نیست. بهترین راهش عرضه بر قرآن است، اون روایاتی که موافق با ظاهر قرآن است اخذ میکنیم، اون روایاتی که مخالف با ظاهر قرآن است هن بر کراهت و مانند اون میکنیم. این بزرگان نظیر مرحوم شیخ طوسی و همراهانشون دو تا محمل ذکر کردن، یکی اینکه اون روایاتی که میگوید ذبیحه اهل کتاب برای شما حلال است، او را حل بر حال ضرورت کردن، در حالی که لسان بعضی از اون نصوص آبی از چنین حمل است. و یکی هم اینکه حمل بر تقیه کردن. حمل بر تقیه کار آسانی نیست. آدم باید بداند این در چه زمانی صادر شده است، در چه مکانی صادر شده است، در فرون عصر فتوای کدام یکی از این ائمه اهل سنت رواج داشت، در فرون شهر فتوای کدام یکی از ائمه چهارگان نافذ بود. ممکن است این فتوا در یک عصری صادر شده باشد که در اون عصر فتوای ابو حنیفه رایج نبود، فتوای مالک رایج بود، او بالعکس. یا ممکن است این فتوا در یک مکانی در یک شهر و روستایی صادر شده است که مردم اون روستا تابع مذهب ابو حنیفه نبودن، تابع مذهب شافعی یا مالک بودن. حمل بر تقیه کار آسان نیست. این از بهترین راه های فقهی مرحوم بروجردی رضوان الله تعالی علیه بود که ایشون گذشته از اینکه به متن روایات عنایت داشتن به سایر فقها، این رجال را طبقه بندی می کردن و محیط سوال و جواب را هم بررسی می کردن که این سائل در کدام شهر از امام سوال کرد، در چه روزگاری از امام سؤال کرد؟ در اون جب فتوای حنفی رایج بود یا فتوای شافعی یا مالکی؟ صرف این که بعضی از ائمه مذهب فتوا به حلیت میدهند و روایتی موافق با فتوای اوس، این کافی نیست برای حنبل تقیه، باید اون شرایط هم ملحوظ بشود. بعضی از حمله ها که تحمیلی است بر روایت، چون از ائمه علیهم السلام سوال میکنن که بعضی از بستگان ما مسیحیان برای ما هدیه میفرستند، گاهی یک مرغ را بریان میکنن برای ما هدیه میفرستن، گاهی یک غذای مرطوب و طبخ شده ای رو برای ما هدیه میفرستن، بخوریم یا نه؟ فرمود بله. خب ما این را هم بر ضرورت بکنیم، یعنی بر فرد نادر هم بکنیم، این محل حاجت خودش امسال میکنه. ضرورت یک سال قحطی است یا انسان در بیابان باشد و مانند آن. حمله بر ضرورت حمله بر مورد نادر است، مطلقی را محل بر مورد نادر بکنیم، در حالی که محل ابتلاء خود را میپرسد، این خلاف است. بنابراین اگر ظاهر قرآن این است که ذبیحه اهل کتاب حلال است و غذاهای پخته شده اهل کتاب حلال است و روایات باب هم دو طایفه بود و معارضه هم بود، ما قبل از هر چیزی بر کتاب خدا عرضه می کنیم، موافق با کتاب خدا را می گیریم، مخالف را حمله بر کراهت می کنیم و ماننده. مرحوم شهید رضوان الله علیه در شرح لمعه، که این از بزرگان فقه ماست و متاسفانه این کتاب ها الان در حوزه ترجمه می شود نه تدریس، شرح لمعه یا مکاسب اینا تدریس نمی شود، ترجمه می شود، و اگر کسی واقعا مکاسب رو بخواند و بفهمد یقینا در معاملات صاحب نظر هست. لمعه به شرحش یک فقه متوسط الاستدلال است. شما در شرح حال بسیاری از بزرگان که میخوانید میبینید که فلان شخص در فلان حوزه شرح لمعه تدریس میکرد، اما تدریس میکرد نه ترجمه میکرد، یا مکاسب تدریس میکرد نه ترجمه میکرد. به هر تقدیر شرح لمعه از کتابهای خوب از فقه متوسط الاستدلالی است، گرچه به عظمت مکاسب نمیرسد، اما خب مرحوم شهید ثانی میدونید خیلی قوی است در فقه. ایشون در شرح لمعه میفرماد به این که چند قول در مسئله است. اشهر اقوال این است که ذبیحه اهل کتاب حرام است، اشهر این است نه مشهور. در قبال اشهر مشهور است، یعنی زیادی قائلند به این که ذبیحه اهل کتاب حلال است، اما اون قول که میگوید ذبیحه اهل کتاب حرام است، این اشهر است. این که میدید فقه ها برای تثبیت یک مطلب میگویند الاشهر بل المشهور، برای اینکه مشهور بالاتر از اشهر است، مقابل اشهر مشهور است، مشکل ایجاد نمی کند، اما مقابل مشهور شاذ نادر است. لذا فقها ها برای اینکه یک مطلبی را تثبیت بکنند میگوین اشهر بل المشهور، که مشهور بالاتر از اشهر است، چون در قبال مشهور شاذ نادر است و مشمول اون حدیث است. خب این که مرحوم شهید فرمود اشهر اقوال این است، معلوم می شود قولهای دیگر هست و اونها هم شهرتی دارند، منتها اشهر این است که ذبیحه اهل کتاب حرام است. بعد دو قول دیگر هم نقل می کند که عده قائلند به این که ذبیحه مجوسی مثلا مطلقا حلال است، عده قائلند به این که باید تسمیه گفته بشود، ذبیحه مجوسی مطلقا حلال نیست، مادامی که غیر مجوسی اگر تسمیه بگوید حلال است. عبارتشون این است که اشهر این است که لا تحل ذبیحة الکافر مطلقا، چه تسمیه بگوید چه تسمیه نگوید، الا اشهر الاقوال. و جماعتی گفتن ذبیحه ذمی در صورتی که بسم الله بگوید نام خدا را ببرد حلال است. عده گفتن که ذبیحه غیر مجوسی یعنی یهودیا و مسیحا مطلقا حلال است، چه بسم الله بگوین چه بسم الله نگوین. بعد میفرماد بین که اخبار صریحه بر این مضمون هست، منتها معارض است به مثلش، لذا این اخبار صریحه را حمل بر تقیه یا حمل بر ضرورت کرد. این سخن ایشون است در شرح لمعه. ولی از مسالکی ایشون نقل شده است که مراجعه بفرمایید که بعضی از بزرگان ما حالا قدیمین یعنی ابن جنید و ابن عقیل گذشته، مرحوم صدوق قائل است به حلیت ذبیحه غیر مسلمان. بعد روایات صحیحی هم در این زمینه هست که دلالت میکند بر حلیت ذبیحه غیر مسلمان. اونگاه میفرماید روایات دیگری که در قبال این هست به استدلال کردن به اون روایات که ذبیحه غیر مسلمان حرام است، اون روایات یا صحیح نیست یا دلالت ندارد، یا سندن مشکل هست مشکل دارد یا دلالتن. لذا فتوای شهید ثانی در مسالک مطابق با فتوای صدوق است که قائل است به حلیت ذبیحه غیر مسلمان. حالا اون روایات هم باید خونده بشود. حالا یه وقت کسی فتوای اشهر را میپذیرد، یه وقت کسی موافق فتوای مرحوم صدوق و مرحوم شهید ثانی می شود، یا احیانا تفصیل قائل است. اجماعی در کار نیست و شهرت قطعی در کار نیست که در قبال شاذ نادر باشد. اگر بنا بشود بر اساس صناعت فنی و فقهی ما رفتار بکنیم، بهترین راه این است که اول ببینیم کتاب الله چه می گوید، بعد عرض بر کتاب الله کنیم. حمل بر تقیه و حمل بر ضرورت یک جایگاه خاص دارد. حمل بر ضرورت در هر موردی نیست، چون حمل مطلق بر فرد نادر است، شاهد طلب می کند. حمل بر تقیه هم طبق تحلیل مرحوم بروجردی کار آسانی نیست. ما باید جزم پیدا کنیم که این فتوا را امام در فضایی صادر کرده است که اون فضا فضای خفقان بود، و حالی که این چنین جزمی دشوار است. حالا روایات بحث اول را که مربوط به اختصاص حلیت صید به صید کلاب معلم است بخوانیم تا برسیم به روایات مسئله دوم. گرچه این روایات در وسائل هست، ولی در تفسیر شریف نورالصغرنه نوع این روایات جمع شده. البته روایات مربوط به حلیت ذبایح کافر همه اینها در نورالصغرنه نیامده، که مقداری از اینها رو از روی وسائل میخوانیم. تفسیر شریف نورالصغرنه جلد اول صفحه 590. روایت 36 روایتی است که از ملای حضور نقل میکند از امام صادق سلام الله علیه، قال فی صید الکلب ان ارسله صاحبه و سما فلیأکل کل ما امسک علی و ان قتل و ان اکل فکل ما بقی و این کان غیر معلمن فعلمه ساعته حین یرسله فلیأکل منه فانه معلم فاما ما خلل کلاب مما تسیده الفهود و الصغور و اشباهه الا ان تدرک زکاته. یعنی محصول صید سگ معلم حلال است ولو تزکیه نشود. همون اون فرستادن سگ شکاری با تسمیه خدا این تزکیه اوست، این زکات اوست. ولی صید حیوان شکاری غیر کلب حلال نیست مگر اینکه انسان زنده بیابد، اون حیات مستقره و رو ذبح کند. روایت بعدی باز زراره از امام صادق علیه السلام نقل میکنند، فرمود اذا ارسل الرجل کلبه و نسی ان یسمیه فهو به منزله من قد ذبح و نسی ان یسمی. همین فرستادن سگ شکاری که این سگ شکاری یه حیوانی را گاز بگیرد خفه کند، یه حیوان حلال گوشتی را بکشد، همین تزکیه و ذبح اوست. حالا گاهی انسان در ذبح حیوان یک مرغی یا یک گوسفندی را بخواهد سر ببرد، یادش می رود نام خدا را ببرد، عمدن ترک نکرد، سهوًا ترک کرد، اون ذبیحه حلال است. حالا هنگام فرستادن این سگ شکاری هم یادش رفت نام خدا را ببرد، امام صادق سلام الله علیه فرمود اینم حلال است. مثل آن است که انسان مرغی را سهوًا بدون بسم الله سر برید، خب این حلال است. اونجا هم همینطور است. روایت بعدی هم همین است، اما روایت 39 این مزمره سماعه است. روایت 39 سماعت ابن مهران میگوید سأل تو اما امسک علیه الکلب المعلم للصید و ما قول الله تعالی و ما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونهن مما علمکم الله فکرو مما امسکن علیکم و اذکروا اسم الله علیه. قال علیه السلام لا بأس ان تأکلوا مما امسک الکلب مما لم یأکل الکلب من فإذا أكل الكلب من قبل أن تدركه فلا تأكل منه. اگر سگ رفت و امین نبود، در حقیقت کلب معلم نبود، این شکار را خورد قبل از اینکه شما او را زنده بیابید، این از بین رفت، این مردار است. این همان است که و ما أكل السبع إلا ما زكيته. اینجا کلب معلم نیست، این درنده است، درست تربیت نشد. یه وقت است که نه، تربیت شده است و این کار را نمی کرد، ملکه بود، ولی گاهی اتفاق افتاد که می خورد. این ضرر ندارد، مثل که آدم عادل ملکه پرهیز از گناه دارد، ولی معصوم نیست که اصلا در مدت عمر گناه نکند، گاهی هم مبتلا می شود، فورا برمی گردد. این ملکه تعلیم در اون کلب هست. روایت چهلوم که رفاعت ابن موسی از امام صادق علیه السلام پرسد، سوال میکند که ان الکلمه یقتلو، سگ اون شکار را میکشد. فقال علیه السلام کل. فقلت آکل منه، من از این شکار بخورم. فقال اذا اکل منه فلم یمسک علیک انما امسک علی نفسه. مسیر سوال را برگردون، اول حضرت عمود کل، این دوباره سوال کرد که حالا اگر خود این حیوان اکل منه، از او خورد چی؟ فرمود اگر این تربیت شده نیست، این معلوم شد به دنبال کار خود میگردد، نه به دنبال کار صیاد. اگر این چنین است، انما امسک علی نفسه، یعنی این استدلال قرآنی رو داره تفهیم میکند. یعنی شما به خود قرآن که مراجعه کنید، قرآن می‌فرماید اون حیوان، اون سگ شکاری که برای شما صید نگه می‌دارد، نه برای خودش، اونی که خورد برای خودش نگه داشت. این استدلال به آیه قرآن است تا نحوه استنباط را تفهیم کند. فقلت اکر منه، فقال اذا اکر منه فلم یمسک علیک انما امسک علی نفسه. پس این مشمول آیه نیست. روایت بعدی که مرحوم کلی نقل کرد از ابن ابی عمیر، ان حماد ابن عثمان، ان الحلبی، ان ابی عبدالله السلام، امام صادق سلام الله علیه طبق این نقل فرمود فی کتاب علی علیه السلام فی قول الله عز و جل و ما علمتم من الجوارح مکلبین قال هی الکلاب. خب این حصر است، چین که خود آیم در مقام تهدید است و مفید حصر. روایت بعدی از امام صادق سوال شده است ما تقول فی الکلب یسید و سید فیقتله، شکار میکند ولی زنده نمی آورد، میکشد اون شکار را. قال لا بأس بأکله. قال قلت فإنهم یقولون انه اذا قتله و اکل منه فإنما امسک علی نفسه فلا تأکله. من به امام صادق عرض کردم که اینها میگویند اگر سگ شکاری شکار را گرفت و کشت و مقداری خورد، این حرام است، حلال نیست، برای اینکه این به سود خود امساکت، نه به سود شما. فقال علیه السلام کل، بخور. حرف اونها صحیح نیست. چرا؟ فرمود اولیس قد جامعوکم علی ان قتله زکاتو. حضرت جدال احسن دارد، فرمود مگر نه آن است که اونها با شما اتفاق دارید که سگ شکاری اگر یک حیوانی را کشت، این به منزله تزکیه و ذبح است، این مورد اتفاق است. قال قلت بلا، این بله مورد اتفاق ماست. قال ما یقولون فی شات ذبحها رجلون. از اونا سوال بکن یک گوسفندی را که کسی ذبح کرد، آیا ذبح گوسفند تزکیه اوست یا نه؟ از زکاها آیا تزکیه است یا نه؟ قال قلت نعم، بله اگه کسی گوسفندی رو ذبح کرد تزکیه کرد. قال فإن السبع جاء بعد ما زکاها فأكل منها بعضها أيؤكل البقیه. حالا اگه کسی گوسفندی را ذبح کرد و تزکیه کرد قبل از اینکه به منزل ببرد، درنده آمد و مقداری از گوشت این گوسفند خورد، آیا بقیه حلال است یا نه؟ این اکل بعد از تزکیه است و کلب معلم اگر صیدی را کشت همین تزکیه اوست. بعدا هم اگر اتفاق افتاد مقداری از او خورد این ضرری ندارد. مثل آن است که شما یه حیوانی را تزکیه کنید با ذبح، بعد درنده بیاید مقداری از اون گوشت را بخورد. فإن السبع جاء بعد ما زکاها فأكل منها بعضها أيؤكل البقیه؟ قلت نعم. قال فإذا أجابوك إلى هذا، اگر اونها در چنین جدالی گفتن جایز است، فقل لهم کیف تقولون إذا زکا ذلك فأكل منها لم تأكلوا وإذا زکا هذا و اکل اکلتم. چطور اگر انسانی حیوانی را تزکیه کرد بعد همین سگ شکاری به مانند او آمد و از این حیوان خورد، شما میگید عیب ندارد؟ ولی اگر خود حیوان شکاری صید کرد و تزکیه کرد بعد یه مقدار از او خورد، میگید عیب دارد؟ یه وقت است که این کلب معلم نیست، عادتش بر این است، این کلب موضوعا خارج است. ولی اگر کلب معلم است و امین، گاهی اتفاق افتاد که چنین کرد، این منافات با تزکیه ندارد. در روایت 43 جمیل ابن دراج میگوید من از امام صادق علیه السلام سوال کردم عن الرجل یرسل الکلب علی الصید فیأخذه ولا یکون معه سکین یزکیه بها ایدعه حتی یقتله و یأکل منه؟ قال لا بأس. گفت سوال کردم سگ شکاری رو با شرایط فرستادیم برای صید و صید رو گرفت و منم دسترسی پیدا کردم، ولی کارد با من نیست که اون صید را سر ببرم، ولی این سگ هنوز با او دارد کلنجار می رود و او را از پا در می آورد. من صبر کنم سگ او را بکشد؟ فرمود بله، سگ که دارد می کشد دارد او را تزکیه می کند دیگر، به منزله ذبح اوست. ایدعه حتی یقتله و یأکل من؟ قال لا بأس. اونگاه استدلال فرمود، قال الله عز وجل فکلوا مما امسکنا علیه. بعد فرمود ولا ینبغی ان یؤکل ما قتله الفهد، اون چرا که فهد و پلنگ و یوز پلنگ و امثال اینها شکار کردن حلال نیست. چون که مشابه این در روایات بعدی هم هست. در روایت 44 قاسم ابن سلیمان میگوید من از امام صادق سوال کردم ان کلب افلته ولم یرسله صاحبه فصادف ادرکه صاحبه وقد قتله ایأکل منه؟ قال لا. یک سگی بدون اینکه صاحبش رو بفرستد خودش رفته و حیوانی را گرفته و کشته، آیا حلال است؟ فرمود نه. و قال اذا صاد و قد سما فلیأکل، اگر صاحبش صید کرد و او در هنگام شکار نام الله را برد اون را کند. و اذا صاد و لم یسم فلایأکل، پس دو صورت حرام است، اون صورتی که خود سگ برود یا صورتی که صیاد بدون نام خدا بفرستد. فقط یک صورت حلال است که صیاد بفرستد اونم با نام خدا. و هازا مما علمتم من الجوارح مکلبینه. بعد در مورد علم اجمالی هم فرمان احتیاط داد. روایت 45 این است که ابی بصیر از امام صادق علیه السلام سوال میکند ان قوم ارسلوا کلابهم و هی معلمتون کلها و قد سموا علیها فلما ان مزت الکتابو دخل یا کلب قریب لا یعرفون له صاحبا فاشترکت جمیعا فی السید فقال لا تأکل منه لأنك لا تدري أخذه معلم أم لا. عرض کرد یه عده به قصد شکار رفتن، سگای تعلیمی داشتن، همه این کلاب هم معلم بود، این گروه هم اینا رو تعلیم دادن. این سگا رو فرستادن به دنبال شکار، یه سگ ناشناسی هم به همراه اینا رفته و حیوان رو گرفتن. حضرت فرمود تو نمیدانی که آیا این کلب معلم صید کرد یا اون کلب غیر معلم. خب یا حالا استصحاب عدم تزکیه است یا امثال ذلک، با تزکیه را احراز کنی، لذا حرام گوشت است و نمیتوانی بستد. روایت 46 که ابن مسکان عن الحلبی نقل میکند که قال ابو عبدالله علیه السلام کان ابی یفتی و کان یتقی، قبلا فتوا میداد به تقیه میکرد، اما الان و نحن نخاف فی صید البزات و الصقور فاما الان فانا لا نخاف ولا یحل صیدها. قبلا ممکن بود ما بگیم شکار باز شکاری هم حلال است، ولی الان به صراحت میگیم چون مثلا خوف اینا برداشته شد، میگیم اگر چون چه باز شکاری، صقر شکاری، امثال ذلک، اینا صید کردن هیچ کدوم حلال نیست، الا ان تدرک زکاته، مگر اینکه زنده بیابی و او رو ذبح کنیم. فانه فی کتاب علی علیه السلام ان الله عز وجل قال ما علمتم من الجوارح مکلبین فی الکلاب، در کتاب است امی سلام الله علیه است که منظور از جوارح خصوص کلاب معلم است. روایت بعدی دارد که کل شیء من السبا تمسک الصید علی انفسها الا الکلاب المعلمه فانها تمسک علی صاحبها. بعد فرود و ازا ارسل تل کلب المعلم، شما وقتی کلب معلم را میخواد بفرستید، فس کروس ملا علیه فهو زکاتو. اینا اصاره بحث در مسئله اول. و اما در مسئله دوم که حلیت طعام اهل کتاب است، روایات فراوان از دو طایفه هست، گرچه روایات داله بر حرمت بیش از روایات داله بر حلیت است، چه این که قائلین به حرمت هم بیش از قائلین به حلیت هم. ولی شما در بین این سه محمل صاحب نظری، آیا حل بر تقیه میکنید روایاتی که داله بر حلیت ذبیحه اهل کتاب است، یا این روایات حل بر ضرورت میکنید که این دو هم را مرحوم شیخ طوسی کرد و صاحب وسائلم یاد کرد، یا نه عرض بر کتاب الله میکنید، میبینید به این که اون روایاتی که میگد ذبیح اهل کتاب حلال است مطابق با قرآن است، و اون روایاتی که میگد ذبیح اهل کتاب حرام است مطابق نیست، اون روایات هم بر کراهت میکنید. و شواهد دلالی هم هست در وسائل جلد 24 طبع مؤسسه آل البیت علیهم السلام، کتاب سید الزواهر باب 27، این دو طایفه از روایات هست. روایاتی که دلالت دارد بر من نیاز به خوندن نیست، چون اونها زیاد هست، گرچه مرحوم شهید ثانی طبق اون چه که از مسالکشون نقل شده است این است که این روایات مانع دو طایفه است، بعضی سندن مخدوشن بعضی دلالتن، ولی خب مشهور بین اصحاب عمل به این روایات است. از روایات باب 27 چند نکته برمیاد. یکی این که سر این که ذبیحه اهل کتاب حلال نیست این است که اینا بسم الله نمیگن. خب در بعضی از روایات دارد که مسلمان هم اگه بسم الله نگفت حرام است. در همین روایات باب 27 دارد که اگر اهل کتاب مثلا مسیحی یهودی با اون شرایط رو به قبله بود و بسم الله گفتن و امثال ذلک، که اون شرایط باید باشد، اونها شرایط ذبح هست نه ذابح. اما بحث در شرط ذابح هست، کیفیت این که مذبوح رو به قبله قرار بگیرد، کیفیت این که ذابح مثلا چیر بایستد یا کارد چیر بگیرد، کیفیت های ذبح یه مسئله است، شرایط ذابح چیز دیگه است. بعضی از روایات باب 27 دارد به این که سر این که ذبیح اهل کتاب حرام است اینه که اونا بسم الله نمیگن. خب حالا اگه بسم الله گفتن چطور؟ در کشور اسلامی زندگی میکنن و عادت کردن به بسم الله، یا توجیه شدن، باید حلال باشه. در بعضی از روایات دارد به این که اگر اهل کتاب بسم الله گفتند و تزکیه کردند از اون گوشت بخورید، و اگر مسلمان بسم الله نگفتند و سر بریدن از اون گوشت نخورید، پس معلوم میشد معیار تزکیه است. روایت 11 همین باب دارد که معاویه ابن وهب میگوید من از امام صادق سلام الله علیه سوال کردم عن ذبا اهل کتاب، فقال لا بأس اذا ذکر اسم الله، ولیکن اعنی من هم من یکونو علی امر موسی و عیسی علیهم السلام، اونها که البته مسیحی های واقعی هست. روایت 17 این باب که البته از عمر ابن حنظله است، فی قولی تعالی فکرو من ما ذکر اسم الله علیه، قال اما المجوس فلیسو من اهل کتاب و اما الیهود و النصارا فلا بأس اذا سمو، یعنی اگه بسم الله گفتن عیب ندارد، اما اگه نگفتن نه. یا شما شنیدید که اونها بسم الله بگوین؟ روایت 31 این باب، زراره عن همران قال سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول فی ذبیحة ناصب و الیهودی و النصرانی لا تأکل ذبیحته حتی تسمعه یذکر اسم الله علی. معلوم میشه مشکل اهل کتاب یا مشکل دیگران آن است که ما نمیدونیم اینا بسم الله میگن یا نه، اونا که به این شرط معتقد نیستن. حالا اگر این شرط رو کسی به اینا گفت که شما بسم الله بگو به نام خدا، چون که روایات دارد که میگن اینا، چون الله رو معتقدم. فقلت المجوسی، فقال نعم اذا سمعته یذکر اسم الله علیه، اما سمعت قول الله ولا تاکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه. فهمود سر این که ما میگیم نخورید برای این که اینا بسم الله نمیگن. حالا اگه بسم الله گفتن که محذوری ندارد که. بله خب دیگه اینا موحدن دیگر. روایت 33 جمیل و محمد ابن همران انهما سأل ابا عبدالله علیه السلام عن ذبائح اليهود و النصارى و المجوس، فقال کل، فقال بعضهم انهم لا یسمون، به حضرت عرض کرد که اینا بسم الله نمیگن. فقال فإن حذرتموهم فلم يسلموا فلا تأكلوا، وقال إذا غاب فكل، اگه بودید و دیدید نگفتن نشنیدید گفته باشند بر نخورید، اما اگر در غیاب چیزی را کشتن شاید گفته باشند. معلوم بشه که ذابح لازم نیست مسلمان باشد. حالا روایات دیگه هم هست که بعد میخونیم. این روایات رو مرحوم شیخ هنبر تقیه و ضرورت کردن. الحمدلله رب العالمین.